ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون، امیدواریم که سال خوبی را آغاز کرده باشید. یک شنبه 4 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2019 میلادی است. شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا هستید و من الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که به سراغ آن چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه بر آن پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها در آغاز این مجله، اونها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز یکشنبه خروج مدیران و فرمانداران به خارج از این استان را به دلیل احتمال وقوع سیلاب ممنوع اعلام کرد. وی گفت با توجه به اینکه در حوزه کرخه نگرانی هایی وجود دارد، نیروها به مناطق در معرض خطر اعزام شدند تا وضعیت سیلبندها را بررسی کرده و اقدامات عملیاتی انجام دهند. هواشناسی استان خوزستان با انتشار اخطاریه اعلام کرد تا چهارشنبه هفته آینده افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد قابل ملاحظه تا شدید به همراه تندباد لحظه‌ای به ویژه در روز دوشنبه و همچنین احتمال تگرگ در این استان مورد انتظار است که آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و رودخانه ها را در پی خواهد داشت. همچنین سرپرست استانداری گلستان هم روز یکشنبه اعلام کرد دو سوم شهر آقلا در پی سیل روزهای اخیر زیر آب رفته و جاده های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهی شنید. علی مطهری نایب رئیس مجلس حزب عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی را دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی دستور این برکناری را صادر نکرده است. آقای مطهری در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت که برکناری عادل فردوسی پور حتی برخلاف نظر رئیس رادیو تلویزیون بوده و علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما مجری دستور بوده است. نایب رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع از سوی شورای نظارت در صدا سیما شد و اضافه کرد که اگر برنامه 90 ایرادی دارد باید با تذکر رفع شود. خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 واکنش‌های زیادی را از جمله در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به پرتاب اشیاء انفجاری از غزه به داخل این کشور، نیروی هوایی اسرائیل دو پست دیدبانی گروه حماس را در غزه بمباران کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که پرتاب اشیاء انفجاری در نزدیکی حصار مرزی با غزه صورت گرفته و یکی از آنها باعث به صدا در آمدن آژیر هوایی در مناطق جنوبی این کشور شد. ارتش اسرائیل توضیحی درباره این اشیاء انفجاری نداده است. اسرائیل گروه حماس را مسئول هر گونه حملات از نوار غزه به داخل خاک خود می‌داند. این گروه کنترل نوار غزه را در دست دارد. تاکنون گزارشی از تعداد تلفات این حمله هوایی منتشر نشده. و سازمان هواپیمایی ملی ایران روز یکشنبه به شرکت‌هایی که از هواپیماهای مسافربری فوکر 100 استفاده می‌کنند مهلتی 5 روزه داد تا اقدامات لازم را درباره مشکلات مربوط به چرخ‌های این نوع هواپیماها انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به حادثه فرود هواپیمای فوکر 100 در هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان بیشتر در استاندارد پرواز این دستورالعمل فوری را صادر کرده است. هفته گذشته هواپیمای فوکر 100 شرکت ایران ایر که از جزیره قشم عازم تهران بود به علت نقص فنی بدون چرخ در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. این حادثه تلفات جانی نداشت. فرسودگی ناوگان هوایی ایران در سالهای اخیر به سوانه مرگبار بسیاری منجر شده. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد شنیدین و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جاری شدن سیل و انتقادها از نبود کمک رسانی مناسب.
وقتی که در سطح بالادست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالادست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه.
با برکناری استاندار گلستان توسط معاون اول رئیس جمهوری ایران، این سوال پیش آمده که خود رئیس جمهوری حسن روحانی کجاست؟
در گزارش‌هایی که منتشر شده تنها تماس تلفنی با استانداران استان‌های سیل‌زده بوده و بعد از اون موضع یا دستور مشخصی از آقای روحانی در این باره منتشر نشده.
در سال گذشته خورشیدی، سال 1397، بر سینمای ایران چه گذشت؟ همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گذشت 3 روز از وقوع سیل و گسترده شدن انتقادهای مردم نسبت به نبود کمک رسانی مناسب به مردم گرفتار در حادثه، مقامات بالادست ایران حالا یکی پس از دیگری دستوراتی برای رسیدگی بیشتر صادر می کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور رسیدگی داده و رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور. همزمان استاندار استان گلستان نیز برکنار شد. در این حال هشدارها حاکی از وقوع بارش‌های سنگین در روزهای پیش رو در 10 استان ایران است. بارش‌هایی که می‌تواند منجر به سیلاب‌های مشابه با استان گلستان شود. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
در حالی که روز یکشنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور هشدار می‌دهد، میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان هم می‌گوید که اکنون 2/3 شهر آقلا در این استان به زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. همه اینها در شرایطی است که سازمان مدیریت بحران کشور نیز درباره ورود قریب الوقوع یک سامانه جدید و پرفشار بارشی به کشور هشدار داده است. سازمان مدیریت بحران کشور میگوید این سامانه از روز یکشنبه از جنوب، جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و انتظار می رود از روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در هفته جاری در بیشتر نقاط ایران موجب بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق در ارتفاعات البرز و مناطق مرتفع زاگرس موجب بارش برف شود. این نهاد دولتی پیش بینی کرده که در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بارش‌های قابل ملاحظه، رگبار، توده‌های هوای گرم و در نتیجه ذوب برف ممکن است به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بیانجامد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی استان‌هایی‌اند که هشدار وقوع سیل دریافت کردند و در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. محمد رضا فاطمی کارشناس منابع آب و آبزیان ساکن ایران درباره اینکه چه دلایلی باعث چنین سیلاب‌های گسترده‌ای در کشور می‌شود به رادیو فردا می‌گوید
بروز سیلاب در مورد گلستان رشته کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیزی حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی اینکه اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیمم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع میشده که بارندگی سریعا خودش رو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالادست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالادست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتاً این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجدداً حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مدیریت امور امدادی و نیز غیبت مسئولان استانی و کشوری در روزهای اخیر سبب شد تا از عصر روز جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مسئولان در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواسته که به سیلاب زدگان امداد بیشتری برسد. روز شنبه معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور به برکناری مناف هاشمی استاندار گلستان داد. غیبت آقای هاشمی در اوج بحران ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان گلستان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. محمد قراوی فعلا جانشین استاندار پیشین است. به گفته آقای قراوی هنوز شماری از روستاها در استان گلستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و در نوار مرزی سیلاب عشایر استان را محاصره کرده است و همچنان امداد رسانی هوایی به آنان ادامه دارد.
و ما با برکناری استاندار گلستان به وسیله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، همچنان این سوال وجود دارد که خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کجاست و چرا در ماجرای سیل استانهای شمالی و بحران به وجود آمده حضور مشخصی ندارد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره واکنش چهره‌های سیاسی به موضوع سیل گلستان پرسیده است. احسان مهرابی:
چهره‌های سیاسی از زاویه‌های مختلفی به این موضوع به عملکرد دولت در این باره اعتراض کردند. بخشی از اعتراض‌ها از جمله اعتراض محسن رضایی به ضعف مدیریت دولت در مواجهه با حوادث طبیعی بوده. بخشی از سوالان سیاسی از جمله علی صوفی وزیر تعاون در دولت محمد خاتمی نسبت به عدم حضور حسن روحانی در میان سیل‌زدگان انتقاد کردند و گفتند که متأسفانه آقایان در تعطیلات به سر می‌برند و خیلی نباید مزاحمشان بشویم. اشاره داره به این که برخی از وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که آقای روحانی در سفر به قشم هستند و به همین دلیل در میان سیل‌زدگان حضور پیدا نکردند. حمید رسایی نماینده سابق اصولگرای مجلس هم اعلام کرده که برکناری استاندار گلستان کافی نیست و وزیر کشور باید برکنار می‌شده. موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی و برخی از دیگر فعالان سیاسی هم مطرح کردند و اعلام کردند که اینکه وزیر کشور به استاندار گلستان اعلام کرده که میتونه به سفر بره و به اون مرخصی داره و همینطور گفته که مشکلی پیش نمیاد شرم‌آوره. بعضی از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی هم اعلام کردن که موضوع حضور نداشتن استاندار گلستان در زمان سیل و همینطور اجازه‌ای که وزیر کشور به او داده برای این سفر را پیگیری خواهند کرد در مجلس.
آقای مهرابی، واکنش ها نسبت به اینکه استاندار گلستان رو آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برکنار کرده قابل تحمل به نظر میرسه. به لحاظ قانونی آیا معاون رئیس جمهور میتونه استاندار رو برکنار بکنه؟
بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانینی که وجود داره، برکناری استاندار توسط وزیر کشور و در واقع با هماهنگی با رئیس جمهور انجام میشه و قاعدتاً معاون اول رئیس جمهور به لحاظ قانونی این جایگاه رو نداره که بتونه به صورت مستقیم استاندار رو برکنار بکنه.
در این ماجرا آقای روحانی مشخص نیست که آیا خودش مستقیم وارد شده یا نه، انگار یک سکوت کامل داره آقای روحانی نسبت به این موضوع.
در این باره مشخص نیست که آیا وزیر کشور با آقای روحانی هماهنگی انجام داده یا نه و موضعی هم که آقای روحانی درباره سیل داشتن در گزارش‌هایی که منتشر شده تنها تماس تلفنی با استانداران استان‌های سیل‌زده بوده و بعد از اون موضع یا دستور مشخص
مشخصی از آقای روحانی در این باره منتشر نشده.
آیا مشخص هست که چرا آقای روحانی در استانهای سیل‌زده حضور پیدا نکرده و عموما نقش پررنگی از او در این ماجرا به چشم نمیخوره؟
بر اساس گزارش‌هایی که هست، به هر حال آقای روحانی به دلیل اختلافاتی که با رهبر جمهوری اسلامی داره از مدت‌ها پیش در بعضی از موضوعات عملاً حضور نداره و اینطور بعضی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده بودن که ایشون از صحبت‌های نوروزی آیت الله خامنه‌ای در مشهد هم به شدت عصبانی شدن و البته هیچ گزارش مستندی در این باره وجود نداره و از سوی دیگه حتی اگر به هر حال دلخوری‌هایشون هم صحت داشته باشه چندان ارتباط مستقیمی به موضوع سیل نداره و شاید خیلی حتی اگر این اتهام وجود داشته باشه دلیل نمیشه که آقای روحانی بخوان در این باره واکنش مشخصی نداشته باشن. به هر حال این رویه آقای روحانی از قبل هم وجود داشته که ایشون به تعبیری رئیس جمهور نشسته بوده و در خیلی از موضوعات عملا آقای جهانگیری رو برای پیگیری مأمور می‌کردن و خودشون هم حضور پیدا نمی‌کردن که در این قضیه هم اینطور شده، هرچند که به هر حال این بار هم به دلیل غیبت استاندار گلستان هم به دلیل توجهی که در فضای عمومی درباره این سیل هست این اقدام آقای روحانی قاعدتا در فضای عمومی خیلی بازتاب منفی گسترده‌ای داره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. عزیزان نوبت رسیده که بریم ما از شما بشنویم.
وزیر کشور رژیم اسلامی میگن که استاندار منطقه سیل‌زده یک بیشتر از یک ماهه که به خاطر مسائل خانوادگیشون در مقرسی هست. ایران نقیز، اگه این اتفاق در هر جای دنیا که بیفته هم استاندار، هم وزیر کشور، هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشن و از کارشون برکنار میشن. به طور منصفانه باید خودشون استعفا بدن.
با عرض تبریک خدمت شما در رادیو فردا و همه همیهنان عزیز، خواستم اشاره کوچیکی داشته باشم به سخنرانی رهبر ایران آقای خامنه‌ای که کلمه معیشت از واژه معیشت یه جوری ایشون استفاده میکنه که انگار داره مسخره میکنه، انگار این کلمه رو اولین بار شنیده. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که هر دفعه ایشون شعار دادن برای عید نوروز وضعیت مردم چندین برابر از اونی که بود بدتر شد و این گشایش و این کلمات هم خواستم بگم که مردم ما با این کلمات گول این کلمات رو نخورن. ایشون یه دونه به در میزنه یه دونه به تخته. مردم حواستون باشه، آقای خامنه‌ای همیشه همین بوده.
عید نوروز به تمام ملت ایران تبریک میگم. عید نوروز با گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک به وجود اومد در سرزمین ما. متاسفانه 40 سال پیش حکومتی بر سر کار اومده در ایران که با گفتار زشت، پندار زشت و کردار زشت میخواد با این عید و این فرهنگ غنی ایرانی مقابله کنه. این تلاش جمهوری اسلامی جواب معکوس خواهد داد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شنوندگان خوب رادیو فردا، سال نوتون مبارک. امیدواریم که در این 4 روزی که پشت سر گذاشتید روزهای خوب و خوشی رو تجربه کرده باشید، یا امیدواریم که امسال بهتر از سال گذشته و دیگر سالها باشه و نقطه عطفی در تاریخ زندگیتون. بشنویم از داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و سه‌تار، پژوهشگر موسیقی ایرانی و پیام نوروزیش برای شما.
من برای تمام ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج و همچنین کشورهایی که نوروز باستانی رو جشن میگیرن این سال رو و این نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در هر کجا هستند سال پیشروشون سال بسیار بسیار پربار و سرفرازی و با ارزشمندی باشه.
خب عزیزان، نوبت میرسه به اینکه ببینیم در سینمای ایران چه تحولاتی اتفاق افتاده در سال گذشته و بر سینمای ایران چه گذشته. بشنویم از بابک غفوری آذر. اما پیش از اون اجازه بدید که من شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو بکنم و باز هم سالی بسیار پربار رو.
سال 97 هم مانند سالهای گذشته برای سینمای ایران آمیزه ای از حاشیه‌ها و اتفاقات مختلف در سطوح مختلف مدیریت، تولید و نمایش فیلم بود. اما در این سال سایه یک موضوع بیش از هر چیز دیگر احساس شد: اقتصاد و مسائل مالی. در سال 97 همزمان با افزایش قابل توجه گردش مالی در سینمای ایران، موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک در تمام سال مطرح و باعث شد تا نام فیلم‌ها و محصولات فرهنگی و هنری حتی در دادگاه‌ها هم مطرح شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد گیشه سینمای ایران در سال 97 نزدیک به 240 میلیارد تومان درآمد داشته که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیش از هر چیز خود را در پرفروش شدن فیلم کمدی هزار پا نشان داد. فیلمی ساخته ابوالحسن داوودی، فیلمساز فعال سینمای بعد از انقلاب، که از حضور بازیگران پولسازی چون رضا عطاران و جواد عزتی استفاده می‌کرد و با شوخی با برخی مضامین ممنوعه و نمایش برخی شوخی‌ها با زمینه جنسی به فروشی در حدود 38 میلیارد تومان برسد. رقمی بی سابقه که نام این فیلم را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمایی ایران ثبت کرد.
تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابا میگه برکاری بکن جز دزدی؟
میکشی پایین. یکی به قهوه نزدین؟
نه. آره.
اینجا نمونی.
خلاصو بریم.
اونا هم نرین.
هزار پا تنها فیلم کمدی پرفروش سال 97 نبود. در میان 10 فیلم پرفروش سال 97، 6 فیلم مضمون و پرداخت طنزآمیز داشتند. از جمله دومین فیلم پرفروش سال مصادره ساخته مهران احمدی که آن هم با بازی رضا عطاران ساخته شده بود. تگزاس، لونه زنبور، قانون مورفی و لس آنجلس تهران دیگر کمدی‌های پرفروش سال بودند. این فیلم‌ها در کنار دیگر فیلم‌های پرفروش سال 97 یعنی لاتاری، به وقت شام، مغزهای کوچک زنگ زده و فیلشاه و سایر فیلم‌های اکران شده در سال 97 در مجموع 27 میلیون و 400 هزار نفر را به سینماها کشاندند که افزایشی در حدود 4 میلیون نفری نسبت به رقم مخاطبان سال قبلش را نشان می‌دهد. افزایش فروش و مخاطبان سینمای ایران در سالی روی داد که مشکلات اقتصادی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. دلایل مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح شده است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی ساکن تهران، این دلایل را چنین شرح می‌دهد:
این افزایش فروش فیلم‌ها و رکورد شکنی در سال 97 یک بخشش برمی‌گرده به اینکه سینما از معدود سرگرمی‌های موجود برای مردمه. بخش دیگه‌ش هم به هر حال به خاطر اکران چند فیلم کمدی پرمخاطبه که اینها به هر حال در این شرایط اجتماعی و اقتصادی تونستن نظر مردم رو جلب بکنن. و ضمن اینکه به هر حال امسال یه تعداد سالن جدید، پردیس سینمایی جدید به بهره برداری رسید و این خودش خیلی مهمه در جذب تماشاگر بیشتری که قبلا شاید به سینما نمی‌رفت.
از مجموع 79 فیلمی که در سال 97 در سینماهای ایران اکران شدند، تا میانه اسفند ماه 240 میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی سینمای ایران شد. این رقم بی سابقه نشان از رشد ابعاد مالی سینمای ایران دارد. گسترده شدن چرخه اقتصادی این سینما در سالی رخ داد که موضوع ورود سرمایه‌های مشکوک به این سینما بیش از هر سال دیگری به گوش رسید. گمانه‌زنی‌ها در این باره در روزهای پایانی سال با تشکیل دادگاه فساد مالی در بانک سرمایه که یکی از متهمانش محمد امامی از تهیه کنندگان پرکار چند سال اخیر سینما ایران است، به شکل رسمی تایید شد. آقای امامی که در تولید فیلم‌های چون مصادره و خوک از آثار اکران شده سال 97 نقش داشت، تنها نام مطرح شده از افرادی نبود که متهم هستند سرمایه‌های مشکوکی را وارد سینما کردند. جز او گفته شد که برخی فیلم‌های پرهزینه تولید شده در سال 97 با سرمایه چهره‌های ناشناخته‌ای که ابهام‌هایی درباره منابع مالی در اختیارشان وجود دارد ساخته شده است. علی مصلح درباره دلایل جذابیت سینما برای جذب این سرمایه ها میگوید
عده استدلال میکنن که گردش مالی سینما یا حتی شبکه نمایشخانگی مجموع اینها اونقدری نیست که بتونه در پولشویی یا از این قبیل استفاده بشه، ولی باید توجه بکنیم که سرمایه گذاری در سینما برای ساخت فیلم، برای ساخت سریال یک امر کاملا موجه و به اصطلاح کار فرهنگی توصیف میشه و محل خوبیه برای اینکه یه بخشی از پولهای سرگردانی که حالا از هر طریق به شکل مشکوک به دست اومده اینها بیان هزینه بشن. یعنی اینجوری بوده که تا یک جایی هیچ کس مشکوک نمی شده، هیچ کس سوال نمی کرده که این پولها از کجا میاد، چون به هر حال در پولشویی تا جایی که من میدونم کسانی که میخوان این کار رو بکنن دنبال کسب و کارهای موجه و قانونی و معقول میگردن و شاید به همین دلیل سینما و ساخت فیلم و سریال محل خوبیه. ضمن اینکه توجه بکنیم به هر حال سرمایه گذاری در سینما باعث شهرت میشه، باعث حالا علاوه بر شهرت عمومی یک جوری سر و کار داشتن با افراد مشهور میشه و این همیشه وسوسه برانگیزه دیگه.
سینما ایران در سال 97 شاهد تغییرات مدیریتی نیز بود. محمد مهدی حیدریان از مدیران قدیمی وزارت ارشاد با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان جایش را به حسین انتظامی داد که پیشتر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. این تغییرات در سالی روی داد که گلایه‌ها و انتقادها از افزایش سختگیری‌ها در نظارت بر فیلم‌ها افزایش پیدا کرده بود و همزمان بی‌اعتنایی برخی نهادهای حکومتی مانند حوزه هنری به مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد ادامه پیدا کرد. مسائل نظارتی و مدیریتی سینما در سال 97 را علی مصلح چنین شرح می‌دهد.
مدیران سینمایی وزارت ارشاد انقدر جایگاه این وزارتخونه در سال‌های اخیر تضعیف شده و مجوزهایی که صادر می‌کنند به اشکال مختلف در این 7-8 سال اخیر زیر سوال رفته، دیگه دنبال دردسر نمیگردن. به همین دلیل میبینیم سختگیریشون بیشتر درباره فیلم‌های با موضوعات جدیه، فیلم‌های اجتماعیه، و از اون ور درباره فیلم‌های کمدی به نظر میرسه که آسون‌تر میگیرن. یعنی شوخی‌ها یا دیالوگ‌ها یا موقعیت‌هایی در فیلم‌های کمدی این یکی دو سال میبینیم که تا همین 3-4 سال پیش اصلا نمیشد تصور کرد اینها مجوز بگیرن و نمایش داده بشن. ولی جشنواره فجر امسال 37مین دوره نشون داد که یه مقدار درباره فیلم‌های جدی‌تر و فیلم‌های اجتماعی ظاهراً آسونگیری شده. این البته میتونه فقط برای جشنواره باشه و در اکران عمومی دوباره اصلاحات جدیدی داده بشه.
منتقدان سطح کیفی سال 97 را از منظر فیلم‌های اکران شده متوسط ارزیابی می‌کنند. مهمترین فیلم‌های این سال از نظر علی مصلح چنین بودند.
اکران سال 97 به نظر من در قیاس با دهه 90 نمیشه گفت خیلی درخشان بود، نمیشه گفت خیلی ضعیف بود. به نظرم متوسط بود. یعنی تعداد فیلم قابل دیدن و استاندارد وجود داشت. فیلم که بشه ازش به عنوان شاهکار نام برد واقعا میشه گفت وجود نداشت، خیلی کم بود. با اقماز فیلم هایی مثل تنگه ابو غریب و عرق سرد در دو ژانر مختلف فیلم هایی بودن که ساخت و مضمون جالبی داشتن و میشه گفتش که بالاتر از بقیه وای میستادن. فیلم مغزهای کوچک زنگ زده هم ساخته هومن سیدی با وجود این که به هر حال در یک فضا سازی و با یک قصه خاصی جلو می رفت و سال گذشته در جشنواره جایزه هنر تجربه گرفت، ولی اکران خیلی موفقی داشت و میشه گفتش که نظر منتقدها رو هم جلب کرد. در مجموع میشه گفتش که فیلم های پر سر و صدایی وجود داشت، مثل لاتاری، مثل به وقت شام، مثل هزار پا. اینها فیلم هایی بودن که در اکران هم موفق بودن، در رده های بالای جدول فروش قرار گرفتن، ولی در قیاس با فیلم های قبلی سازنده هاشون چندان مورد وثوق و توجه منتقدا قرار نگرفتن.
حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 97 چندان پرتعداد نبود. مهمترین جایزه را جعفر پناهی، فیلمساز خارج از جریان اصلی سینما ایران گرفت که فیلم تازه‌اش سرخ در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و البته جایزه‌اش را با ادامه ممنون خروجی جعفر پناهی عوامل فیلمش گرفت.
Pناهی
سرخ که داستانی درباره مشکلات سه نسل از زنان سینماگر ایرانی دارد، مانند دیگر فیلم‌های آقای پناهی اجازه نمایش در ایران نگرفت و به نمایش عمومی در نیامد. اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز تقدیر شده سالهای اخیر، هم فیلم اسپانیاییش همه می‌دانند را با حضور ستاره‌های بین‌المللی چون پنلوپ کروز و خاویر باردم در سال 97 عرضه کرد که با وجود نمایش به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن، موفقیت بین‌المللی چند فیلم اخیر سازنده‌اش را تکرار نکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda